شماره 146 در تاریخ 14 آبان 1360 مصادف با 8 محرم 1402 موضوع عصبیت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین، لعن الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به عصبیت بود و گفته شد این حالت زشت اگر در انسان باشد، یعنی حمایت کند از چیزی که بر او لازم نیست، حمایت کردن و حفاظت کردن از اون شی، این عصبیت مذموم است و این حالت زشت انسان را به یک حالت زشت دیگر می کشاند که او عبارت از کتمان حق است، یعنی پنهان کردن حق. قهرن سوال می شود اگر کسی مبتلا باشد به این حالت عصبیت، یعنی تعصب، چگونه خود را مداوا کند؟ چه بسا ممکن است انسان در روابطی که در این عالم دارد بر پایه‌های غیر صحیح، یعنی هواهای نفسانیش، به شخص یا گروه و دسته‌ای یا به یک خطی از خطوط فکری و یا به شیئی حالت عصبیت داشته باشد، چه کند که خود را نجات دهد از این بیماری؟ راهی را که علمای اخلاق به او توصیه می کنند این است: اول از نظر تفکر، تعقل و توجه به این که این بیماری انسان را به وادی شرک و کفر می کشاند و انسانی که مبتلا به این بیماری است مورد خشم و غضب الهی است، اونطور که در متون اسلامی است، و این از نظر حشر قیامتیش، حشرش با مشرکین یعنی اعراب جاهلیت است و در قیامت خداوند او را به آتش عذاب خود می پوشاند. باز توجه کند به این که این حالت درونی مبدعی است از برای یک حرکت بیرونی. اینطور نیست که انسان آنچرا که در درون دارد و پیوند درونی با چیزی دارد اثر روی عمل بیرونی او نگذارد، خواه ناخواه، یعنی به طور ناخودآگاه از انسان حرکتی سر می دند که در ارتباط با همون پیوندهای درونی اوست، خصوصا مسئله شهوت و غضب که تمام حرکات انسان در ارتباط با همون شهوت و غضب است. عقل همیشه در درون طراح است و مجری فرمانهای عقل در درون عبارتند از نیروهای دیگر که آنها هستند مبدع حرکت انسانند. بعد از آنی که انسان تصویر شیئی را کرد و تصدیق به فائده او کرد، آنگاه است که حب به آن شی پیدا می کند و این حب و دوستی به سرحدی می رسد که منشأ حرکت عضلات بیرونی انسان می شود که ما از او تعبیر می کنیم به عمل، خواه عمل زبان باشد که گفتار است یا عمل بقیه اعضا. بنابراین انسان توجه کند به این جهت که این حالت زشت عصبیت در درون اینطور نیست آتشی باشد به زیر خاکستر و و هیچ اثری نداشته باشد، بلکه در گردبادهای قرار می گیرد انسان که ناخودآگاه در رابطه با اون پیوند درونیش حرکت بیرونی انجام می دهد و عصبیت به معنای حرکت بیرونی کمک کردن به ظلم است. روایتی را که در جلسه گذشته از نظر معنای تعصب خوانده شد از زین العابدین صلوات الله علیه بود که عصبیت را در دو رابطه درونی و بیرونی حضرت معنا فرموده بودند. داشت سؤال علی بن الحسین علیه السلام عن العصبیه، سؤال شد از زین العابدین صلوات الله علیه از عصبیت که عصبیت چیست؟ فقال العصبیه التي يعصم عليها صاحبها ان يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين. این جمله اول روایت عصبیت به اون معنای درونی یعنی اون حالتی را که انسان در درون دارد معنا می فرماید. اون دید باطنی انسان در رابطه با اشخاص در مقایسه با دیگران، شخصی که من با او در ارتباط هستم، او را با این که بد است مقدم بدارم از نظر دید خودم بر انسانی که خوب است و دارای کمالات است. حالا مبدأ مقدم داشتن چیز در درون عرض کردم در جلسه گذشته، اینا همه اش در ارتباط با شهوت و غضب است. و لیس من العصبیه ان یحب الرجل قومه. بعد این جمله بود، مسئله عصبیت به معنای حرکت بیرونی که در رابطه با همون حالت درونی است. ولکن من العصبیه، از عصبیت است ان یعین الرجل قومه على الظلم، از عصبیت است این که انسان کمککار خیشاوند یا گروه و دسته یا شخص باشد که اون شخص ظلم و ستم می کند و انسان کمککار او باشد. توجه کند انسانی که مبتلا به عصبیت است، یعنی این بیماری زشت درونی، که این حالت اینطور نیست در درون مخفی بماند و هیچ اثری بیرونی نداشته باشد، نه، از درون به بیرون تراوش می کند. وقتی تراوش کرد به صورت حرکتی به عنوان کمککار ظلم و ظالم جلوه‌گر می شود. لذا در این رابطه انسان برود آثار اسلامی را جستجو کند، ببیند کسانی را که کمککار ظلم هستند، اینها از نظر عقابشان، زشتی کارشان با خود ظالم فرقی ندارند، یعنی اینها شریک در ظلم هستند. توجه به این جهت پیدا کند. روایاتی است در باب مسئله کمک به ظلم که در باب 80 از ابواب جهاد نفس صاحب وسائل نقل می کند. من اشاره می کنم به چند روایت. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است: العامل بالظلم والمعین له والراضی به شرکا. کسی که عمل به ظلم و ستم می کند، کسی که کمککار ظالم است و کمک به ظلم می کند، و کسی که خوشنود است و راضی است به ظلم، اینها سه شریک هستند. انسان توجه کند به این که این عصبیت انسان را به شرکت در ظلم می کشاند، یعنی خودش می شود یکی از افرادی که کمککار ظلم است، کمککار ظالم است. روایت دیگری است در این باب دارد که امام صادق صلوات الله علیه در یکی از وصیت‌ها و سفارشاتشان به اصحابشان این جمله بود: و ایاکم ان تعینوا علی مسلم مظلوم، بپرهیزید از این که کمک کنید شما بر علیه مسلمانی که مظلوم است و مورد ستم قرار گرفته است. در روایت دیگری است، عبدالله ابن سنان است، میگوید شنیدم امام صادق صلوات الله علیه میفرمود من اعان ظالما علی مظلوم لم یزل الله علیه ساختا، کسی که کمک کند ظالمی را در رابطه با ظلمش نسبت به مظلومی، خداوند بر او حالت خشم دارد حتی ینزع من معونته، تا اینکه دست از این همکاری با او بردارد. کسی که دست خوش عصبیت است، از نظر حرکت بیرونیش این کمککار ظالم است، این کمک به ظلم می کند. بداند که او یکی از مصادیق همین روایات است. باز توجه دیگری پیدا کند و اون این است، این کسانی که دست خوش عصبیت هستند، چون دید اونها و همچنین حرکت و عمل اونها، گفتار اونها بر مبنای عقل تنظیم نشده است، بلکه بر پایه شهوت است و غضب است و این هواهای نفسانی، اینها معمولاً ابزار کار کسانی هستند که اونها به وسیله این اشخاص میخواهند به اهداف شیطانی و دنیوی خود برسند. خوب دقت کنید، کسانی را که اینها میخواهند به اهداف شیطانی خود برسند، نمیتوانند عقلا را در استخدام خود بگیرند، چون شخص عاقل هیچگاه وسیله و ابزار کار شخص دنیاپرست، جاه طلب و کسی که اهدافش اهداف شیطانی است نمی‌شوند، عقلا نمی‌شوند. این مطلب مطلبی بسیار روشن است. آنها نمی‌توانند عقلا را به کار بگیرند برای رسیدن به هدف‌هایشان. از چه نیروهایی استفاده می کنند؟ اونها از همین نیروها، یعنی از افرادی که این افراد از نظر احساسات خشمی یا شهوی، خشم و شهوت اونها کنترل نشده است، یعنی در چارچوبه معینی کار نمی کند. خشمی دارند که فوران می کند، شهوتی دارند که او از مرز انسانیت گذشته است. افرادی که بخواهند به اهداف شیطانی خود برسند در اجتماع بشری، این سنخ اشخاص را که مبتلا به این حالت زشتی عصبیت هستند، اینها را به استخدام خود در می آورند و از اینها استفاده می کنند، چون اینها نیروی عقلشان مسلط بر شهوت و غضبشان نیست. بهترین ابزار برای کار اونها هستند. شخصی که مبتلا به عصبیت هست توجه کند به این که این ناخودآگاه متوجه می شود در دام کسانی قرار گرفته است که اونها اهدافی دنیایی و شیطانی دارند. چون افرادی که اهداف الهی و رحمانی دارند، باز اونها هم هیچگاه از اشخاصی که شهوتشون به نحو گسترده کار میکند یا خشم و غضبشان کنترل نشده است، اونها نمیآیند از این انسانها استفاده کنند، چون اینها از نظر نیروی انسانی یعنی عقل در یک مرتبه ضعیف قرار گرفتند. اونها هم بر پایه عقل کار می کنند، لذا یک ناهماهنگی است بین اهداف رحمانی انسانهای الهی با این افرادی را که می خواهند به سبب اونها به اهداف عالیه خود برسند. بنابراین اینها هم به درد اونها نمی خورند، شخصی که مبتلا به عصبیت است بداند او خواه ناخواه در دام انسانهای قرار خواهد گرفت که اهداف اونها شیطانی است. اون انسانها از اینها تجلیل و احترام می کنند. اونها هستند که این افراد را به حساب می آورند. چرا؟ چون شهوت و غضب اینها بی حساب است. می شود در رابطه با احساسات بی حساب درونی اینها را به کار گرفت و انسان به سبب اینها به اهداف شیطانیش برسد. لذا درست توجه کند، شخصی که مبتلا به عصبیت است او خواه ناخواه ابزار کار این چنین افراد قرار خواهد گرفت و بالاخره نتیجه چه می شود؟ اگر اعتقادی دارد به مکتب الهی بداند این دینش را برای دنیای دیگری می فروشد. وقتی بنا شود که عصبیت باشد بر مبنای یک احساسات کنترل نشده گسترده کار کند، دیگه اینجا مرزبندی سرش نمی شود و از مرز دین و مکتب تجاوز می کند و توجه کند به اون روایاتی را که در این باب داریم، من با آخرته به دنیا غیره. در اون روایت دارد که پیغمبر اکرم فرمود شر الناس من با آخرته به دنیا. در بین مردم بد اونها کسی است که آخرتش را به دنیا بفروشد، یعنی بر سر دراهی آخرت و دنیای خود قرار بگیرد، دنیای خود را مقدم بدارد بر آخرت. مثلا فرض کنید یه معامله ربوی است، بیاد انجام بده که پول بیشتر گیرش بیاد برای خودش، اینجا آخرتش رو فروخت به دنیاش. اما دارد و شرمن بدتر از این بد کیه؟ من باع آخرته به دنیا غیره، کسی که آخرتش را دینش را بگذارد برای دنیای دیگری. از مرز دین عبور کند، رد شود، بشکند این سد دین را برای این که دنیای دیگری را آباد کنه. فرض کنید به مقامی برسد، به پولی برسد، فکر کند اون انسانی که مبتلا به عصبیت است این آلت دست افرادی است که اون افراد اهداف دنیایی دارن. اگر اهداف اخروی داشته باشن این رو به بازی به تعبیر نازل نمیگیرن، چون به دردشون نمیخوره. کسی که کنترل ندارد از نظر عواطف و احساساتش و در این رابطه اعمالش هم کنترل ندارد، نمیشود از این به نفع دین استفاده کرد، خراب میکنه. پس آلت دست کسانی قرار میگیرد که اونها اهداف شیطانی دارند. وقتی آلت دست اونها شد، ابزار کار اونها شد، درست مصداق همین روایت شریف است که از پیغمبر است، من با آخرته به دنیا غیره، از اوناش. و بالاخره برای معالجه و مداوای بیماری عصبیت توجه به این که عصبیت ریشه است برای رذیله دیگری به نام کتمان حق، یعنی حق پوشی، که خود کتمان حق، پنهان کردن حق، هم از نظر بعد معنوی محکوم است و زشت است و هم از نظر اجتماع بشری زشت است. پنهان کردن حق، توجه به این پیدا کند. باز همین کتمان حق است که انسان را به معاصی زیاد می کشد، از قبیل شهادت دروغ دادن، دروغ گفتن، تهمت زدن، غیبت کردن، امثال اینها. کتمان حق به این بادی می کشاند. بنابراین انسان اگر نعوذ بالله مبتلاست به این بیماری، بداند بیماری بس خطرناک و انسان را به وادی هلاکت می کشاند. بعد علمای اخلاق یک راه دیگری را توصیه می‌فرمایند و اون عبارت است از مسئله حالتی که ضد حالت عصبیت و کتمان حق است. حالتی را که ضد کتمان حق و عصبیت است میگویند عبارت است از حالت انصاف و استقامت بر حق. در مقابل عصبیت میگن ضدش انصاف است. در مقابل کتمان حق میگن ضدش استقامت بر حق است، یعنی پایداری بر حق. راجع به انصاف، نصف به معنای عدل است و در لغت دارد انصف الرجل یعنی عادل گردید. از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی که علمای اخلاق می‌فرمایند و در متون اسلامی داریم باز همین طور است، همون مسئله عدل است. عصبیت اون حالت زشت درونی که عبارت از این بود جایی که نباید از خشم استفاده کند بکند، حفاظت و حمایت کردن از چیزی که نباید حفاظت از او بکند و بکند، این معناش خروج از عدل است. از نظر درونی خروج از عدل است، از نظر بیرونی خروج از عدل است. لذا علمای اخلاق می‌فرمایند برود کسی که مبتلا به عصبیت است، حالت انصاف که ضد عصبیت است او را برای خود تحصیل کند. راجع به انصاف در متون اسلامی ما روایات زیاد داریم. در بعضی از روایات انصاف را از کمال ایمانی شمرده است، یعنی اونگاه مؤمن ایمانش به کمال میرسد که حالت انصاف درونی پیدا کند. روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است قال لا یستکمل العبد الایمان حتی یکون فیه ثلاث خصال. بنده به کمال ایمانی نمیرسد مگر اینکه در او سه خصلت پیدا شود. اول الانفاق من الاقتار، انفاق کردن در حالت تنگ دستی. دوم والانصاف من نفسه، این حالت انصاف پیدا کردن انسان را به کمال ایمانی می رساند. در بعضی از روایات ما و روایات متعددی هم هست دارد که خود حقیقت ایمان در رابطه با انصاف است. در باب 34 از ابواب جهاد نفس صاحب وسائل روایات رو نقل می کند از کتب مختلفه، من جمله این روایت هست که اصلش در اصول کافی است. دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودند که پیغمبر اکرم فرموده است من واس الفقیر من ماله و انصف الناس من نفسه فذلک المؤمن حقا. کسی که با برادر ایمانیش که فقیر است و تهی دست است و تنگ دست است مواسات مالی برقرار کند و از نظر درونی حالت انصاف داشته باشد نسبت به مردم، این شخص مؤمن حقیقی است، حقا مؤمن است. که اینجا ممکن است نظر همون کمال ایمانی باشد، ولی کلمه‌ای که به کار رفته است کلمه حق است. لذا نسبت به مسئله انصاف علمای اخلاق توصیه می‌کنند، می‌گویند برود و این حالت زیبای انصاف درونی را در رابطه با مردم پیدا کند. خب سوال می‌شود به این که انصاف نسبت به مردم چیست؟ در روایات مختلفه و به تعبیرات گوناگون انصاف نسبت به مردم را بیان می‌فرمایند. در همین باب است که صاحب وسائل روایتی نقل می‌کند که اصلش در اصول کافی است، از امام صادق صلوات الله علیه قال: من انصف الناس من نفسه رضی به حکما لغیره. انسانی که انصاف داشته باشد نسبت به مردم، در درونش این چنین است: اون حکمی را که برای غیر راضی است که برقرار شود، برای خود هم راضی است، و اون حکمی را که برای خود راضی است، برای غیر هم راضی است. انسان آنگاه حالت انصاف پیدا می کند که در درونش نسبت به مردم یک چنین حالتی داشته باشد: اون چرا که برای غیر می خواهد برای خود بخواهد، و اون چرا که برای خود می خواهد برای مردم بخواهد. بلکه به یک معنای بسیار گسترده که انصاف هم در او هست، اون چیز را که برای خود نمیخواهد برای مردم نخواهد. روایاتی داریم که اینها همین حالت انصاف رو معنا میفرماید، یعنی این که انسان در رابطه با مردم از نظر درونی چگونه باشد. صاحب وسائل روایت رو در باب 35 از ابواب جهاد نفس نقل می‌کند و اصلش در اصول کافی است. روایت را ابراهیم ابن ابوالبلاد نقل می‌کند از جدش ابوالبلاد، اون هم به طور مرفوع می‌گوید: قال جاء اعرابی الی النبی، یه شخص عرب بیابانی آمد خدمت پیغمبر اکرم. فقال یا رسول الله علمنی عملا ادخل به الجنه. این روایت رو ندیرش رو در مستدرک الوسائل اونجا نقل میکند. دارد این عرب بیابونی که آمد، هنگامی بود که پیغمبر اکرم میخواستن به یک غزوهی تشریف ببرن، یکی از جنگ ها رسید، مهار مرکب پیغمبر رو قص محکم گرفت، نگذاشت حضرت بره. جاش هست اینجا یه شوخی کنم، ازبالدائی بوده، قرص گرفت. هرچه یا رسول الله، ای پیغمبر، تعلیم بفرمایید به من عملی را که به وسیله اون عمل داخل بهشت شوم. خوب دقت کنید، این درخواست عمل می کند از پیغمبر. علمنی عملا ادخل به الجنه، کاری به من یاد بدین که اون کار رو که بکنم وارد بهشت بشم. جواب فقال، حضرت فرمودن: ما احببت ان یأتیه الناس الیک فأتهی الیهم. اون عملی را که دوست داری مردم نسبت به تو انجام دهند، تو نسبت به مردم اون عمل را انجام بده.
در مستدرج اینجا روایت تمام میشه، دارد پیغمبر اکرم بهش فرمود خل قبیل راحله، ول کن، یادت دادم دیگه، مهار مرکب منو ول کن بگذار بخوام برم. ولی اون چرا که در اصول کافی است که صاحب وسائل نقل میکند یه جمله اضافه ای دارد، و ما کرهت ان یأتیه الناس الیک فلا تأتهی الیهم، اون عملی را که خوش ندایی مردم با تو انجام دهند تو نسبت به مردم انجام نده. انسان هایی که در دیر پوشش یک مکتب، یک مذهب، یک دین قرار گرفته اند اونگاه منصفند، دارای انصافند که روششون با برادران دینیشان این چنین باشد. چه توقعی از مردم دارم در رابطه با خودم همون گونه من با مردم عمل کنم. چگونه خوشم نمی آید و ناراحت می شوم از عملی که مردم در رابطه با من انجام دهند، من هم اون کار را نسبت به مردم نکنم. یک روایت دیگری که یک قطعیش رو صاحب وسائل جا نقل می کند، روایت مفصل است که دارد خداوند وحی فرستاد به حضرت آدم و فرمود که من به زودی جمع می کنم برای تو کلام را در چهار جمله. بعد دارد به این که خداوند بهش وحی کرد واحدتون لی و واحدتون لک و واحدتون فی ما بینی و بینک و واحدتون فی ما بینک و بین الناس. این چهار کلام، یکیش فقط برای خودت، دومی هم یکیش فقط برای خودم، یکی فقط برای خودت، یکی هم فی ما بین من و تو، یکی هم ما بین تو و مردم. چهار چیز. دارد حضرت آدم عرض کرد که یا رب بینهن لی، این کلمات رو بیان بفرما برای من تا بدانم چیست. قال اما اللتی لی، اون چه که مربوط به من است، دارد به این که تعبدونی، مرا پرستش کن، لا تشرک بی شیئا، هیچ چیز را شریک من قرار نده، و اما اللتی لک، اونی که مختص به توست، فاجزیک بعملک، من به تو پاداش میدهم نسبت به اعمال صالحت در یک شرایط و موقعیتی که خیلی تو محتاج هستی به اون پاداش. و اما اللتی بینی و بینک، اون کلامی که بین من و توست، فعلیکت دعا، بر تو باد به این که بخواهی و علیل اجابه، و بر من است که بپذیرم و اجابت کنم خواستهایت را. و اما چهارم که مورد نظر است این است، و اما اللتی بینک و بین الناس، اما اون چه که در رابطه بین تو و مردم است، فترضا للناس ما ترضا لنفسک، خشنود باش برای مردم اون چیزی را که خشنود هستی برای تو باشه، و تکره لهم ما تکره لنفسک، اون چیزی را که برای خود مکروه می‌داری و خوشت نمیاد برای مردمم خوشت نیاد. این در رابطه بین تو و اون اجتماع تو. این گویای همون حالت انصاف است. این که دارد انصاف نسبت به مردم، یعنی همین حالت عدل درونی انسان در رابطه با دیدش نسبت به مردم و در رابطه با اعمال و کردارش نسبت به مردم. در یکی از وصایای علی علیه السلام است به فرزندش امام حسن صلوات الله علیه، می‌فرماید یا بنیه، ای فرزند من، اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیرک، قرار بده نفست را، جانت را معیار و میزان بین خودت و بین غیر خودت. چگونه حالت انصاف پیدا کنی؟ خودت بهتر می‌دانی. خودت معیار. و احب لغیرک ما تحب لنفسک، دوست بدار برای غیر خودت اون چرا که دوست می‌داری برای خودت. و اکره له ما تکره لها، مکروه بدار برای غیر اون چرا که مکروه می‌داری برای خودت. لا تظلم، ستم نکن به غیر، کما لا تحب ان تظلم، همونطور که دوست نداری به تو ستم بشود. و احسن کما تحب ان تحسن الیک، نیکویی کن همونطور که دوست داری که به تو نیکی کنند. و استقبح لنفس کما فاستقبحه من غیرک، زشت بپندار برای خودت اون چیزی را که از غیر اگر ببینی زشت پیشت جلوه می کنن. ورز من الناس ما ترغا لهم منک، نسبت به مردم راضی باش اون چیزی را که راضی هستی از مردم به تو باشد. روایات بسیار داری که تمام اینها گویای این مطلب است که انسان حالت انصاف داشته باشه. حالت انصاف یعنی چی؟ یعنی همین حالت، اون چه که برای خود میپسندی برای غیر بپسند، و اون چه برای خود نمیپسندی برای غیر مپسند. این چنین باش. بعد در روایات انصاف یک جمله هست که این زیاد تکرار میشه و او جمله من نفسه هست. دقت کنید، یا من نفسه هست. در اون روایتی که نسبت به جهت ایمانی بود در رابطه با انصاف داشت، و انصف الناس من نفسه، در اون روایتی که مسئله رضایت بود، خوشنودی بود، داشت من انصف الناس من نفسه. غالب این روایاتی که در باب انصاف هست دارد انصاف از پیش خود. انصاف از پیش خود معناش این است. یک وقت هست که انسان در رابطه با عدل، یعنی به طریق عدالت رفتار کردنش، با قوه قهریه خارجیه انجام میشه. یعنی تحت یک حکومتی قرار میگیرد، تحت یک سلطه‌ای قرار میگیرد که چاره‌ای جز به عدل رفتار کردن ندارد. اگر بخواهد تخلف کند جلوش رو میگیرن، بخواهد تعدی کند، تجاوز کند، جلوش رو میگیرن. از بیم و خوف یا ترس قوه قهریه عمل عادلانه انجام میدهد در رابطه با اون انسانهای اجتماع. یه وقت اینطوره، صورت کارش خب کاری عادلانه است. حالا آیا این منصف است؟ خوب دقت کنید، آیا این منصف است؟ نه. درست است که عملش عملی عادلانه است، ظلم نمی کند، به عدالت رفتار می کند، اما این منصف نیست. اونگاه این منصف است که این حرکت بیرونیش نشأت بگیرد از حالت درونیش، یعنی اونگاه که درون را در رابطه نسبت به دینش با انسانهای همدینش هم مکتبش این چنین تنظیم کرده باشد که اگر به او ظلم شود ناراحت می شود، اگر به او تجاوز شود ناراحت می شود، از نظر درونی این چنین باشد، بعد حرکت بیرونی در رابطه با این حالت درونی باشد، اونگاه است که این اهل انصاف است. بنابراین این روایاتی را که در باب انصاف هست اگر نگاه کنید، شاید غالب بلکه تمام اونها من به مقداری که دیدم انصاف من نفس میگوید، عدل از پیش خود. گاهی بین لغت عدل و قسط فرقهای میگذارن، یکی از فرقهاش رو همین رو میگن، میگوین عدل یک معنای وسیع گسترده است، ولی قسط یک معنایی است در رابطه با عدل، اما یه عدل خاصی است و او عبارت از این است که انسان خودش را در معرض عدل قرار دهد. نه اینکه به یک سلطه عادلانه ای مبتلا بشود بعد به عدالت رفتار کند، نه این نیست، بلکه خود راضی به عدل باشد و خود را در معرض عدل قرار دهد. در باب فرق بین قسط و عدل گاهی یه همچی فرق میگذارن، فرقهای دیگری هست، غرضم این جهت هست، انصاف در عمل، انصاف در عمل اونگاه انصاف است که این عمل نشأت بگیرد از انصاف در دل، نه اینکه انصاف در عملش به وسیله یک قوه قهریه باشد. لذا روایات دارد انصاف از پیش خود. بحث خودسازی است. علمای اخلاق هم رو این تکیه دارن. اونی که مبتلا به عصبیت است برود خود را بسازد و خود را متصف کند به صفت زیبای انصاف. اینه. از خود جوشش داشته باشد. اون وقت یک چنین انسانی هیچگاه در رابطه با حرکت هایی که در اجتماع می شود بی تفاوت نیست، چون همیشه خودش را جای دیگری قرار میده. درست دقت. اگر انصاف عملیش سلام علیکم به قوه قهریه باشد، نه تا زور هست اینم به عدالت رفتار میکنه. اون کسی که انصاف دارد، نه خودجوش است، مراقب است که در اجتماع شنی گذرد، چون همیشه خود را جایگزین افراد اجتماع میکنه و در همین رابطه این قضاوت میکنه که اگر من بودم و چنین با من میکردند من چه میکردم، چون اهل انصاف است. فروشنده خودش رو جای مشتری قرار میده. مثلا در یه سطح بسیار پایینش. چون تمام حرکت های انسان باید منصفانه باشن. یعنی بر مبنا و پای انصاف تنظیم بشه. خودش رو بذار جای مشتری. اگر این چنین با او معامله میشد، درست است یا نه؟ لذا بعضی مسئله انصاف رو بردند و ریشه اصلیش از نصف است و به ذهنم اینه که راغب در مفرداتش میگوید به اینکه انصاف در معامله این است، به اینکه سود رو فروشنده دو قسط تقسیم کنه، نصفش از خودش، نصفش از مشتری، چیزی هم جای واسه بذاره، خلاصش از نصفه اونجا اینو میگه. حالا در این جهت است جایگزین کردن خود نسبت به افراد اجتماع در اون شرایط خودش قرار بده. اولیاء خدا امتیازشون اینجاست، بله. امتیاز اونها این است. همه اونها اهل انصاف. در مقابل اونها بی انصاف ها هستن. این از آدم تا خاتم و از خاتم تا به قیامت هست. گروهی اهل انصاف و گروهی بی انصاف در مقابلش. گفت رگ رگ است این آب شیرین و آب شور. بر خلائق می رود تا نفت سور. که گاهی انسان جدن ناراحت میشه. چون او بی انصاف هیچ مردی نمی‌شناسد، ولی این در چارچوبه انصاف کار میکنه. بس است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.